زرغونه منګه سړی ته راغلی بل خبری مجله وړاندې کوي. زرغونه جان خیر اغلاست.
تشکر از شما آقای نوری و سلام به شما شنونده های گرامی. با سلام مجدد و صبحتان خوش، زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حکومت های افغانستان و ایالات متحده حمله دیروز طالبان بر پایگاه هوایی بگرام را محکوم کردند. اقدامات تازه برای پاکسازی مغاره های اطراف بت‌های بامیان. با وجود اعتراضات گسترده، پارلمان هند یک سند جنجال برانگیز در مورد دادن تابعیت را تصویب کرد. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. حمله کنندگان دیروز در بگرام شب گذشته در اثر حملات هوایی کشته شدند. اظهارات تازه لوید رستیز امریکا در مورد حضور نیروهایش در افغانستان. کشته شدن 5 تن در اثر لغزش یک معدن در بدخشان. و ایالات متحده تحریمات جدید را بر ایران وضع کرد. تفصیل خبرها. ناتو می گوید جنگجویان طالبان که بعد از حمله نافرجام برای رخنه کردن در پایگاه هوایی بگرام دیروز زنده مانده بودند، در نتیجه حملات هوایی شب گذشته کشته شدند. ماموریت حمایت قاطعی ناتو گفت این جنگجویان در داخل ساختمان یک شفاخانه که اوایل دیروز بر آن حمله کردند سنگر گرفته بودند. به گفته ی ناتو، نیروهای بین المللی در هماهنگی با قوای افغان به مردم محل خبر دادند و به خاطر مسئولیت آنها منطقه را قبل از اجرای حملات هوایی مسدود ساختند. در حمله بعد از ظهر دیروز طالبان، طبق ارقام وزارت داخله افغانستان، دو غیر نظامی کشته شده و بیش از 70 تن دیگر جراحت برداشتند. شماره سربازان بین المللی هم در حملات دیروز جراحت سطحی برداشتند. جنرال مارک ملی، لوید رستیز امریکا، می گوید پنتاگون روی این موضوع غور می کند که شمار کم از نیروهایش را در افغانستان بگذارد. جنرال ملی در اظهارات دیروزش به کنگرس با آن که نگفت به چی تعداد سربازان در افغانستان خواهند ماند، ولی این را پذیرفت که باقی ماندن شماره از سربازان امریکایی در افغانستان برای مبارزه علیه تروریسم اقدام مؤثر است. او گفت روی چندین گزینه در این مورد غور می کنند. در حال حاضر حدود 13,000 سرباز امریکایی در افغانستان مستقرند که حدود 5,000 آنها مشغول مبارزه علیه تروریسمند. مقامات محلی بدخشان از کشته شدن 5 کارگر و ناپدید شدن 10 تن دیگر در اثر لغزش در یک معدن طلا در این ولایت خبر دادند. نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، بر رادیو آزادی گفت
یکی از قریه های ولسوالی راغستان ولایت بدخشان شماری از مردم محل مصروف زرکارکنی یا طلاکارکنی بودن که برف میاید و کسایی که این کارخانه مصروفی کار بودن اینا را زیر میگره که در نتیجه گزارش هایی که دانوز برای ما رسیده 5 نفر شهید است و 5 نفر زخمی است.
هنگام تهیه این خبر سخنگوی والی بدخشان گفت از سرنوشت 35 تن دیگر گزارش در دست نیست. او افزود که این ساحت تحت تسلط طالبان قرار دارد و به همین سبب حکومت نمیتواند نیروهای کمک رسانی را به محل بفرستد. روزانه 45 تا 50 نفر در این معدن کار می کنند. با کشف دو واقعه جدید بیماری پولیو یا فلج اطفال در ولایت‌های بغلان و اروزگان، واقعات ثبت شده این بیماری در سرتاسر افغانستان به 25 واقعه رسیده است. دکتر محب‌الله حبیب، رئیس صحت عامه بغلان، بر رادیو آزادی گفت که واقعه جدید در ولسوالی دندقوری ثبت شده است. از سوی دیگر مقامات اورسگان گفتند که یک واقعه پولیو در ولسوالی خاص اورسگان کشف شده است. حال هم چند خبره از جهان. امریکا تحریمات جدید بر ایران وضع کرد. این بار شماره از شرکت های ترانسپورت به دلیل انتقال اسلحه کشتار جمعی و تجهیزات نظامی به یمن هدف قرار داده شدند. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا این تحریمات را دیروز اعلان کرد.
In addition, the United States is sanctioning an Iranian shipping network that helps smuggle weapons from Iran.
وی میگوید علاوه بر این آمریکا یک شبکه کشتیرانی ایران را که در قاچاق اسلحه به یمن برای حمایت از جنگجویان جنایت قدس همکاری دارد تحریم می کند. تحریمات امروز جهان را مطلع می سازد. کسانی که با این شرکت ها داد و معامله غیر قانونی داشته باشند هدف تحریمات قرار خواهند گرفت. ولی وزیر خارجه امریکا با اعلان این تحریمات ابراز امیدواری هم کرد که تبادل اخیر زندانیان میان امریکا و ایران زمینه گفتگو میان دو کشور را فراهم سازد. پارلمان هند دیروز یک لایحه جنجال برانگیز را تصویب کرد که بر اساس آن به مهاجران غیر مسلمان از پاکستان، افغانستان و بنگلادش که بعد از سال 2015 به هند رفته و در این کشور غیر قانونی زندگی می کنند تابعیت داده شود. همزمان با رأی‌گیری پارلمان برخی باشندگان مناطق دوردست ایالت‌های شرقی تظاهرات گسترده بر راه انداختند. تظاهر کنندگان می گویند آنها نمی خواهند که غیر مسلمانان بنگلادش با استفاده از این قانون به هند مهاجر شوند. حزب بر سر اقتدار بهاراتیا جناتا به رهبری صدر اعظم نارندرا مودی گفته که این قانون به کسانی که به خاطر عقیده خود زجر دیدند فرصت پناهندگی می دهد. و خبر آخر که وزارت دفاع نایجیر می گوید در حمله بر یک قرارگاه نظامی در سرحد این کشور با مالی حدود 70 سرباز کشته شدند. به گفته وزارت دفاع نایجیر در این حمله که دیروز صورت گرفت شمار زیادی از تروریستان از بین رفتند و 12 سرباز اردو زخمی شدند و شمار دیگر لادرکند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته است ولی گروه دولت اسلامی و دیگر گروه های تندرو در منطقه چنین حملات را انجام می دهند. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. حکومت‌های افغانستان و ایالات متحده حمله دیروز طالبان بر پایگاه هوایی بگرام را محکوم کردند. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید:
The people of Afghanistan deserve an end to these senseless acts of violence. The United States stands with the Afghan people, their security forces, and their desire to bring peace and stability to Afghanistan.
اقدامات تازه برای پاکسازی مغاره‌های اطراف بت‌های بامیان. مغاره نشینان چی می‌گویند؟
دیگه مرد کردیم که پیره اون دروی بازار اون یک کراچی اخر مگره این دیمزی انتظار هسته که یک خانه بیده که مومزی نخواره برش گسل سر گجدوم اقرب تمام چیز منجی هسته دیگه.
با وجود اعتراضات گسترده پارلمان هند یک سند جنجال برانگیز در مورد دادن تابعیت به اقلیت‌های غیر مسلمان کشورهای همسایه‌اش را تصویب کرد. مرور بر روزنامه‌های بین‌المللی هم خواهیم داشت و از رنگ‌های زندگی شماها هم می‌شنویم.
خوشبختانه علاقمندی بچه ها واقعا بسیار زیاد است به این بازی، ولی با تاسف فراوان دخترخانه بسیار کم میاین. خواهش میکنم از دخترخانه ما که بیاین به این بازی را بیابن.
با سلام دوباره و صحبتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت های افغانستان و امریکا حمله دیروز طالبا بر پایگاه هوایی بگرام محکوم کردند. این حمله همزمان با ادامه گفتگوهای مقامات آمریکایی و طالبا در قطر رخ داد. بر اساس ارقام وزارت داخلی افغانستان، در این حمله که به هدف رخنه کردن در پایگاه بگرام صورت گرفت، دو غیر نظامی کشته شده و ده ها تن دیگه جراحت برداشتند. حداقل 5 سرباز گرجستانی هم شامل زخمی هاست. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
رئیس جمهور افغانستان حمله دیروز طالبان در بگرام را جنایت ضد بشر خوانده به شدت محکوم کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که دشمنان افغانستان با حمله تروریستی خود به تأسیسات عامه و مراکز خدمات صحی و اهداف شومی خود رسیده نمی توانند. وزیر خارجه آمریکا هم این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. مایک پومپیو دیروز گفت که آمریکا در کنار مردم و نیروهای افغانستان قرار دارد. مردم افغانستان مستحق پایان این اعمال خشونت احمقانه می باشند. ایالات متحده آمریکا در کنار مردم و نیروهای امنیتی افغانستان قرار دارد که آرزومند صلح و آرامی در کشور خود هستند. این حمله همزمان با ادامه گفتگو میان طالبان و مقامات آمریکایی در قطر صورت می گیرد. رادیو آزادی از دفتر سیاسی طالبان در قطر خواهان توضیحات شد ولی کدام پاسخی دریافت نکرد. وزارت داخله افغانستان می گوید در این حمله دو غیر نظامی به شمول یک زن کشته و بیش از 70 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. یک دکتر منطقه به نام عبدالقاسم سنگین با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که یک تعداد زیاد مردم به خاطر فرو ریختن شیشه های منازل و دکان ها زخمی شدند. طالبان بعد از حمله اولی متربم که برای رخنه کردن در پایگاه بگرام صورت گرفت، در تأسیسات یک شفاخانه غیر فعال در نزدیکی پایگاه سنگر گرفتند. عبدالشکور قدوسی، ولسوال بگرام، با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که این شفاخانه چند سال پیش از جانب کوریایی‌ها ساخته شد ولی از سال 2015 کسی در آن بود و باش نداشت. ناتو گفته که همه جنگجویان مهاجم که در این شفاخانه سنگر گرفته بودند در نتیجه حملات هوایی شب گذشته از بین برده شدند. سنونی لیجیت، یک سخنگوی نیروهای آمریکایی، با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که با پایگاه هوایی بگرام کدام تهدید متوجه نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در یک دیدار غیر مترقبه از افغانستان دو هفته پیش وارد پایگاه هوایی بگرام شد و عید ادای شکر را با نیروهای آمریکایی تجلیل کرد.
در رابطه با تلاش‌های آمریکا در افغانستان باید گفت که جنرال مارک ملی، لوید رستیز آمریکا، گفته که پنتاگون روی این موضوع غور می‌کنه که شمار اندکی از نیروهای خود در افغانستان باقی بگذاره. جنرال ملی این موضوع را دیروز به کنگره آمریکا ابراز داشت، با این که نگفت به چی تعداد سربازها در افغانستان باقی خود ماندن، ولی ای را به نحوه پذیرفت که باقی ماندن شماره از سربازای آمریکایی در افغانستان برای مبارزه علیه تروریسم در این کشور یک اقدام مؤثر است. آقای ملی گفت که روی چندین گزینه در این مورد غور میکنن و باقی ماندن شماره محدود از سربازای آمریکایی در افغانستان یکی از این گزینه هاست. شنونده عزیز، قابل ذکر است که در حال حاضر حدود 13,000 سرباز آمریکایی در افغانستان هستند که 5,000 اونا عملا مشغول فعالیت های ضد تروریستی می باشند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
با وجود اعتراضات گسترده، پارلمان هند دیروز یک سند بسیار جنجال برانگیز در مورد دادن تابعیت به اقلیت‌های غیر مسلمان کشورهای همسایش به شمول افغانستان تصویب کرد. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم جاوید نعیمی مرور داره بر روزنامه‌های بین‌المللی.
روزنامه نیویورک تایمز به حمله طالبان در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه طالبان در حال این حمله را انجام دادند که مشغول مذاکرات با آمریکا در قطر هستند. در ادامه آمده که 2 هفته پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پایگاهی که نزدیکی آن روز چهارشنبه شاهد حمله طالبان بود دیدن کرد. نیویورک تایمز می نویسد این حمله مصادف شد با 5 روز گفتگوها میان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با طالبان، که در نتیجه تردیدهایی در مورد صلح مطرح شده است. به باور روزنامه از یک سو گفتگوها ادامه دارد، از جانب دیگر حمله صورت میگیرد، بنان شاید شاخه نظامی و بخش سیاسی گروه طالبان روی پایان دادن جنگ 18 ساله افغانستان با هم توافق ندارند. مجله نیوزویک هم نوشته که با ادامه مذاکرات در قطر، کلینیک صحی در نزدیکی میدان هوایی بگرام هدف حمله قرار گرفت. مجله به نقل از مقام‌های آمریکایی که نام‌هایشان گرفته نشده می‌نویسد، طالبان از دیوارهای کلینیک به داخل آن رخنه کردند. در ادامه آمده که رویداد چهارشنبه تازه‌ترین حمله طالبان در نزدیک میدان هوایی بگرام است. در ماه اپریل امسال نیز این پایگاه هوایی هدف حمله توسط موتر مملو از مواد منفجره قرار گرفت که در نتیجه 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. نیوزویک به این پرداخته که حمله چهارشنبه در جریان گفتگوهای آمریکا و طالبان در قطر صورت گرفت، گفتگوهایی که به باور مجله برای 3 ماه متوقف شده بود و تا حالا هیچ پیشرفت در آن ملاحظه نمی شود. نشریه ریاکشن چاپ لندن در مورد فرصت‌های اقتصادی افغانستان مطلب را نشر کرده. به نوشته نشریه، افغانستان به یک مرکز اقتصادی مرفه مبدل شده می تواند. در ادامه آمده که طالبان از تقریباً 3 دهه به این سو در برابر حکومت‌های افغانستان جنگیدند و پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تا حالا در برابر آمریکا مشغول جنگ بودند. نشریه ریاکشن به گزارش روزنامه واشنگتن پست اشاره می کند که ادعا کرده مقام‌های آمریکایی پیش از این آگاه بودند که در جنگ برنده نمی شوند، ولی باز هم به آن ادامه دادند. در این جنگ بیش از 2400 سرباز آمریکایی و اضافه از 43000 نیروی افغان کشته شدند. با توجه به همه جنگ ها در مطلب یادآوری شده که با توجه به تاریخ ها پس از هر جنگ باید اقتصاد تقویت شود و برای ایجاد زمینه های کاری بازسازی صورت گیرد. نویسنده به این باور است که برای بازسازی پایدار افغانستان استفاده مؤثر از منابع طبیعی این کشور ضروری است. در ادامه آمده که در افغانستان حدود 40% زمینه های کاری در بخش زراعت وجود دارد و برای برقراری صلح نیاز خیلی زیاد است تا به توسعه روستاها توجه شود. نشریه ریاکشن در ادامه نوشته که صادرات تولیدات افغانستان بخش مهم خواهد بود تا اقتصاد روستایی را رشد دهد. به گونه مثال از انجیر، زعفران و جلغوزه افغانستان یادآوری شده که عواید زیاد آورده می تواند. از سنگ ها و نگین های با ارزش هم یاد شده که همانند زمرد، صادرات آن در سال 2018 میلادی 100 میلیون دلار عاید داشت. در مطلب نشریه ریاکشن از فروش یک پارچه زمرد افغانستان به ارزش 2.5 میلیون دلار هم یادآوری شده است. این پارچه در سال 2015 میلادی در مزایده در کرستی پاریس به فروش رسیده بود.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان دست به کار شده تا اطراف مجسمه های بودا را در این ولایت پاک سازی کنه. مسئولین این ریاست به رادیو آزادی گفتند که برنامه را روی دست دارند که مغاره نشینایی که البته مغاره هایی که در کنار مجسمه های بودا در بامیان هستند اونا را پاک کنن و در آینده نزدیک از وجود مغاره نشینا هم پاک کنن و به اونا جای مناسب تره برای بود و باش تعیین کنن. در این حال خود مغاره نشینای بامیان میگن با مشکلات جدی در این مغاره ها دست و پنجه نرم میکنن و اغلبا مخصوصا در هوای سرد زمستان با مشکلات مواجه هستن. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی از بامیان جزئیات داره.
شماری از باشندگان بامیان برای نداشتن سرپناه مناسب به مغاره های اطراف مجسمه های بودا پناه برده اند. آنان هرچند آنجا روز شب را سپری می کنند، اما با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند، به ویژه در فصل سرمای زمستان. اکثریت این مقارنشینان کسانی هستند که پس از سقوط طالبان از کشورهای ایران و پاکستان برگشتند و در مغاره‌های زندگی اختیار کردند که صدها سال قدمتی تاریخی دارد. مرضیه یکی از مقارنشینان بامیان است. سالها است که در این مغاره‌ها زندگی می‌کند. می‌گوید شوهرش در بازار روزمزد کار می‌کند و با مشکلات می‌تواند هزینه‌های ابتدایی زندگیشان را بپردازد. در حالی که بغض گلوی مرضیه را می‌فشارد، از عدم همکاری حکومت و نهادهای کمک‌رسان دیگر شکوه می‌کند. او می‌گوید در صورتی که به خانواده‌اش زمینی داده شود، با زودترین فرصت این مغاره را ترک خواهد کرد.
سولادری که یک مایده اون مور بور منی اگر دور منجی اونو بگوی خیرگاگ اون مدا این زنگاره اون زندگی خمی دیگه یک مرد کدرم که پیره اون دروی بازار اون یک کراچی آخر مبره این ده این زین انتظار هسته که یک خانه بیده که مو زنگاره بورش گسل سر گجدوم اقرب تمام چیز این منجی هسته دیگه اوتر بگی مو زندگی خوب نداره این زنگاره که بگی مو یک قالین یک فرشی دیگه خوب نداره این مالی که دولت در مو جای بیده این می نقارن متر.
این در حالی است که اسلم علوی رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان در گفتگو با رادیو آزادی تأکید دارد که مغاره ها از میراث های تاریخی و فرهنگی هستند و دولت باید مطابق معیارهای یونسکو و کمیته میراث جهانی به گونه جدی از تخریب و فرسایش این ساحات جلوگیری کند.
مغاره‌نشینی هم خلاصه باعث میشه که در طولانی مدت باعث تخریب مغاره شه. دولت دو زمان خدمتش و کم کم توسط مؤسساتی که در بخش مهاجرین کار میکرد توانسته که دی از مهاجرین چکونه زمین برش بخره، خانه بسازه، خلاصه از مغاره ها بیایه در خانه هایی که برش ساخته شده، شهر هایی ساخته شده اونجا جا بجا شه. او زمان خیلی مغاره نشینا تعدادش زیاد بود. حالا ما خیلی کم مغاره نشین داریم که اینا خیلی خلاصه در مزیقه اقتصادی قرار دارن یک دی از اینا.
همچنان آقای علوی می افزاید که بعضی از این فامیل ها مغاره نشینی را یکی از راه های درآمد و گرفتن کمک ها ساختند. در صورتی که برای آنها زمین توزیع شده است، باز هم زندگی را در مغاره ها ادامه می دهند. او می گوید این افراد شناسایی شده و با آنها برخورد قانونی صورت می گیرد. از سوی دیگر نصرالله نوید کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی از اقدامات اطلاعات و فرهنگ استقبال میکند و میگوید به مغاره نشینی باید پایان داده شود. او همچنان تاکید دارد که از این آدرس نباید به عنوان باجگیری استفاده شود.
8 صاحب بامیان شامل لیست میراث های فرهنگی است و این وظیفه هر شهروند است که در قسمت حفاظت و حراست از ساعت باستانی، ساعت تاریخی و در مجموع منظره امی وادی بامیان تلاش صورت بگیره به خاطر حفاظت ازی، اما منظره فرهنگی حفظ شوه و یکی کمی از مغاره نشینی به اینوان یک باج اینا استفاده نکنه و دومی دیگه برای اینا مسکن ثابت در نظر گرفته شوه و سومی دیگه اینمی وادی بامیان اینمی نمای فرهنگی بامیان حفظ شوه.
هرچند مغاره نشینان در ولایت بامیان از یک طرف شرایط طاقت فرسایی را تحمل می کنند و از طرف دیگر به گفته مسئولان به مغاره های تاریخی ساحات باستانی بامیان آسیب جدی می رسانند. به همین علت حالا مسئولان روی تطبیق جدی برنامه کار می کنند که بر بنیاد آن باید برای حفظ مغاره های اطراف مجسمه های بودا تلاش شود. غلامرضا شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با وجود اعتراضات وسیع مردمی مخصوصا در مناطق شرقی هند، پارلمان ای کشور دیروز یک سند جنجال برانگیز در مورد دادن تابعیت به اقلیت‌های غیر مسلمان، مخصوصا اقلیت‌های غیر مسلمان کشورهای همسایه هند تصویب کرد. این موضوع طبعا جنجال های اضافی را در بر خود داشت، جنجال ها و مخالفت های سیاسی را. همکارم سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر داره.
پارلمان هند برای دادن تابعیت به مهاجران غیر مسلمان که در این کشور زندگی می کنند دیروز یک لایحه تصویب کرد. حکومت هند طبق این قانون به مهاجران هندو باور، سکه، مسیحی، فارسی و بودیست سه کشور بنگلادش، پاکستان و افغانستان که از سال 2015 غیر قانونی در این کشور به سر میبرند تابعیت خواهد داد. این طرح که نخست از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده بود، دیروز از جمله 125 عضو مجلس اعیان 105 نفر آن را تایید کرد. این لایحه بعد از توشیح رئیس جمهور که یک روند بیشتر سمبولیک است به قانون مبدل می شود.
صدر اعظم نریندر مودی گفت که این تصمیم بزرگ از سوی پارلمان حس برادری و همدردی مردم هند را انعکاس می‌دهد. آقای مودی در یک توییت دیگر خود نوشت که این قانون درد و رنج یک تعداد زیاد مردم را که سالها کشیده‌اند کاهش خواهد داد. ولی منتقدین هشدار دادند که علیه این قانون بستر محکمه عارض خواهند شد. آنها میگویند این قانون اصل سکولاریسم و مساوات را که در قانون هند تضمین شده زیر پا میکند. راستگرایان و اسلامگرایان مخالف این قانون ادعا میکنند که اجندای حکومت مودی بر ملیگرایی هندو باوری استوار است و سعی میکند که 200 میلیون مسلمان هند را به حاشیه براند. ولی صدر اعظم مودی این ادعا را رد میکند. شمار مردم در برابر این قانون جدید در شمال و شرق هند مظاهره کردند. آنها نگرانند که یک تعداد زیاد هندو باوران بنگلادش به خاطر استفاده از این قانون رهسپار هند خواهند شد. حکومت هند برای مهار کردن این تظاهرات به ایالت آسام نیروی اضافی فرستاد. پلیس برای متفرق ساختن مظاهرچیان از گاز اشکاور استفاده کرد و دسترسی به اینترنت در چندین شهر این ایالت قطع شده بود. حکومت صدر اعظم مودی میگوید که به مسلمانان مهاجر از پاکستان، بنگلادش و افغانستان طبق این قانون تابعیت هند داده نمی شود چون آنها در کشورهای خود به خاطر عقیده خود اذیت و آزار نمی شوند. اما سازمان نظارت حقوق بشر Human Rights Watch گفته است که حکومت هند با این روش خود میلیون ها مسلمان را از گرفتن تابعیت که چون دیگران حق دارند محروم می سازد. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی در امریکا این اقدام حکومت هند را یک گام خطرناک به سمت نادرست خوانده است.
یک بار توجه کنین به سرخط مهمترین خبرهای روز. ناتو میگوید جنگجویان طالب که بعد از حمله نافرجام برای رخنه کردن در پایگاه هوایی بگرام دیروز زنده مانده بودند، در نتیجه حملات هوایی شب گذشته کشته شدند. جنرال مارک میلی لوید رستیز امریکا میگوید پنتاگون روی این موضوع غور میکند که شمار کم از نیروهایش را در افغانستان بگذارد. امریکا تحریمات جدید بر ایران وضع کرد. این بار شماره از شرکت‌های ترانسپورتی به دلیل انتقال اسلحه به یمن هدف قرار داده شدند. و وزارت دفاع نایجیر میگوید در حمله بر یک قرارگاه نظامی در سرحد این کشور با مالی حدود 70 سرباز اردو کشته شدند.
رنگ‌های زندگی.
خب شما خودم معرفی بکنید.
با نام یاد خدا شکریه انتظار هستم، محصل سال اول کامپیوتر ساینس در یک از پانتونای شخصی.
جز پانتون و درس دیگه چی مصروفه؟
خودم ورزشکارم هستم، از به تیم بولینگ افغانستان هستم، در یک از کورسام تدریس میکنم زبان انگلیسی را.
میشه کم معلومات بتین در مورد ورزشتان که چه قسمی یاد گرفتین؟
بولینگ یک ورزش کاملا جدید است افغانستان که مدت 2 سال میشه به صورت رسمی وارد المپیک افغانستان شده. به تیم ملی خود 6 نفر داریم و اصلا 12 نفر هستیم، ولی 6 نفر همی تیم عضویت ملی را دارند در تیم. و ما تدریس میشیم، با ما ماه یک بار شاید دوستای ما که بیاین خود ما پیش خود ورزش میکنن.
این تیمتون چطور تشکیل شده؟
8 مارچ اولین برنامه بود که ما با ادای بازی اشراق کردن. دو استاد داریم ولی بازی نکردن تا هنوز با ما. فقط در روزایی که مسابقه بود بین دخترات بین ولایت که بود ما مسابقه داشتیم میامدن ما تمرین میادن، ولی تو مثلا ماه یک بار بیا با ما تمرین تن نیستن.
خب شما در کجا مثلا تمرین میکنین و مسابقه هایتون با زمرای تنا فعلا در ولایات هست یا بیرون هم شما مسابقات داشتین؟
ما 3-4 باشگاه داریم، ما تمرین میکنیم، با تمرین خود ادامه میدیم و فعلا ما مسابقه های داخلی داریم و یک مسابقه خارجی در کویت داشتیم که اونجا هم دستاورد داشتیم.
باز دمی تیم چند نفریه که دارین؟ چند نفر دختر هستن، چند نفر بچه؟
ما 6 نفر در تیم بچه ها داریم، 6 نفر در تیم خانم ها داریم.
چه قسمی برگزار میشه امی مسابقات؟ چیگونه شروع میشه؟
خب این چون یک بازی بسیار جدید است، ما بار اول که دیدیم دوستای ما به خانم های دیگر که میاین میبینیم مثلا کم رشخندی به نظر میرسن. 12 پن داریم، در هر میدان 10 بال حق داریم ما و 5 دوره است که 2 بال حق داریم که باز اگه مکمل کنه کل پنا رو ما چفا بکنه میره استرایک میگه، ولی اگه باز دفعه دوم ما چفا
بکنیم اسپیار میگه اونا را.
در آینده چی تصمیما دارن این تیم جذب بکنین دیگه جوانا را؟
خوشبختانه علاقمندی بچه‌ها واقعا بسیار زیاد است به بازی، ولی با تاسف فراوان دخترخانه بسیار کم میآیند. خواهش میکنم از دخترخانه ما که بیاین به بازی را بیابن، چون ما کوشش بکنیم که نیمی ورزشایی که از به خاطر صحتمندی خود ما بریم ادامه بدیم، بریم بازی بکنیم.
تشکر از شما.
از رنگ زندگی یک خانم جوان افغان شنیدین، یک مرد جوان، یک جوان رشید افغان. بست دیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. خرق لاست.
بله زرونه جان، لطفا.